ساعت 14 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. وزارت خارجه روسیه خروج اورانیوم غنی شده ایران را تایید کرد. آمریکا پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی ستود. و یک مقام رسمی از افزایش چند برابری معتادان خیابانی در تهران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که تمام اورانیوم غنی شده ایران مطابق پیشبینی برنامه جامع اقدام مشترک توسط متخصصان روسی از قلمرو ایران خارج شده است. روز یک‌شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به رسانه‌ها گفته بود که تاکنون 9 تن اورانیوم غنی شده به روسیه منتقل شده است. بر پایه توافق 23 تیر ماه بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، تهران باید ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به حدود 300 کیلوگرم کاهش دهد. ایران همچنین باید با غیر فعال و انبار کردن اکثر دستگاه‌های سانتریفیوژ خود مخزن آب سنگین نیروگاه عراق را نیز خارج کند. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه یکی از مهمترین گام‌های ایران در اجرای برجام را ارسال اورانیوم غنی شده به روسیه دانست. در بیانیه که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، جان کری گفت هنگامی که یک کشتی حامل بیش از 11 تن اورانیوم با غنای پایین ایران را به سوی روسیه ترک کرد، مهمترین گام در راستای اجرای تعهدات ایران برداشته شد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی از کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی ستود و این اقدام را گامی به جلو در جهت شکست همه جانبه این گروه توصیف کرد. وزیر دفاع آمریکا از دولت عراق خواست تا از این فرصت برای حفظ صلح و آرامش در رمادی و جلوگیری از ورود به گفته او سایر افرادگرایان و تسهیل بازگشت شهروندان ساکن رمادی به این شهر استفاده کند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز روز دوشنبه با بیان اینکه ارتش عراق به تعهد خود در شکست به توصیف او این گروه وحشی عمل کرده گفت سال پیش رو سال پیروزی کامل بر داعش در خاک عراق خواهد بود. رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام از افزایش 8 تا 10 برابری معتادان خیابانی در تهران خبر داده است. سعید صفاتیان در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد معتادان خیابانی در سطح ایران را در سال 85 15,000 نفر اعلام کرد و گفت که در حال حاضر این تعداد تنها معتادان پایتخت را شامل می شود. آقای صفاتیان همچنین تعداد معتادان خیابانی در ایران را رقمی بین 120 تا 150 هزار نفر عنوان کرد. آمار دقیقی از تعداد معتادان به مواد مخدر در ایران در دست نیست، اما ارزیابی‌های غیر رسمی شمار معتادان در ایران را بین 1.5 تا 3 میلیون نفر اعلام کردند. 14:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر با انتقاد از قانون جدید مصوب در آمریکا که برای شهروندان 38 کشور محدودیت‌هایی برای ورود به آمریکا پیش‌بینی کرده، این اقدام را باعث دامن زدن به بی‌اعتمادی بیشتر و مخالف با برجام توافق هسته‌ای خواندند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم جواد کوروشی.
حدود دو هفته پس از تصویب قانون محدودیت ورود شهروندان 38 کشور به آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر با اعتراض به این مصوبه آن را ضد ایرانی خواندند. علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق با اشاره به تصویب قانون جدید صدور ویزا از سوی آمریکا این اقدام را مغایر با حسن نیت در برجام عنوان کرد و گفت انجام اقداماتی از این دست باعث دامن زدن به بی‌اعتمادی می شود. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت
اونچه که بر همه ما واجبه هوشیاری است، مخصوصا دستگاه دیپلماسی کشور باید توجه داشته باشه و رصد کنه رفتار آمریکایی ها رو مخصوصا و 5 علاوه 1 را. در هر حال مسئله برجام یه چیزی نیست که از یک طرف فقط باید رعایت بشه. مجموعه اقداماتی که آمریکایی انجام میدن به نظر مجموعه اقدامات دشمنی که ازش انتظار نمیرفت همچین رفتاری است در واقع.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس این سیاست آمریکا را نشانی از انفعال خواند.
تصمیماتی کنگره آمریکا داره میگیره، در کل من فکر میکنم اونها دچار انفعالی شدن از نظر رفتار دیپلماتیک و به خاطر خروج از این انفعال اومدن با یه پدیده تورم تصمیمات کودکانه میخوان از انفعال خارج بشن.
به گزارش شبکه خبر، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه با اشاره به برجام گفت هنوز تغییر استراتژیک مثبتی در روابط ایران و آمریکا دیده نمی شود.
فضای استراتژیک بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تغییر اساسی و بنیانی درش انجام نشده. حرف اساسی ما در پیش از برجام و حین برجام و پس از برجام این هست که راه‌های رفته رو دوباره تکرار کردن جز به بنبست منجر نخواهد شد.
مقام‌های ایرانی در دو هفته گذشته مصوبه کنگره آمریکا برای محدودیت ویزا برای شهروندان 38 کشور که در 5 سال گذشته به 4 کشور ایران، سوریه، سودان و عراق مسافرت کرده‌اند را مخالف با برجام خواندند. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا، با تایید این مسئله به رادیو فردا میگوید
این کاری که آمریکا کرد به طور غیر مستقیم با ماده 29 برجام که در حقیقت افراد متعهدند که هیچ نوع اقداماتی نکنند که برجام تحت تاثیر قرار بگیره و این تحریم جدید به یک نوعی مزایای برطرف شدن تحریم رو تحت تاثیر قرار میده، به خصوص بخش‌های اقتصادی کشورهای اروپایی که میخوان به ایران سفر کنن. هرچند که آقای جان کری گفته که ما میخوایم اینو برطرف کنیم، ولی این نوع تحریم جدید یه نوع خط قرمز رو ایران میذاره که بخش‌های به اقتصادی رو در کشورهای اروپایی با احتیاط وارد مارکت اینا خواهد کرد.
مجید محمدی، پژوهشگر و جامعه شناس در نیویورک، اما مصوبه کنگره آمریکا را ناقض توافق هسته‌ای و برجام نمی‌داند.
این مصوبه اصولا ناقض برجام نیست، چون برجام هدفش رفع تحریم هایی بوده که علیه دولت ایران گذاشته شده بوده یا علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی گذاشته شده بوده. سوی دیگر تضمین هایی که آقای کری داده روش میشه اتکا کرد، چون اونجا که منافع مشروع جمهوری اسلامی مطرح باشه مثل مبادلات اقتصادی، در اون موارد مشخص هست که این گونه محدودیت ها تأثیری نخواهد گذاشت.
جلیل روشندل، پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا، به رادیو فردا میگوید ایران توان مقابله به مثل با آمریکا را ندارد.
اقدامی که ایران بتونه مشابه آمریکا بکنه وجود نداره. یعنی ایران که نمیتونه به اصطلاح صدور ویزا برای آمریکایی‌ها رو تحت شرایط دیگری انجام بده. برعکس میتونه صدور ویزا رو روی برگه‌های جداگانه انجام بده که روی پاسپورت‌ها مهر نخوره و در نتیجه اروپایی‌هایی که به ایران مسافرت می‌کنن اصلاً منعکس نشه که به ایران مسافرتی داشتن روی پاسپورت‌هاشون. البته همکاری در این مورد خیلی به مسئله اطلاعات بستگی داره و اینکه اروپایی‌ها تا چه حد بخوان با آمریکا همکاری بکنن هم یک عامل قضیه است.
مقام‌های ایرانی همچنین بر این نکته پافشاری می‌کنند که آمریکا خسارات و غرامت‌های ادعایی علیه ایران را از محل اموال بلوکه شده ایران می‌پردازد، در حالی که آمریکایی‌ها اعلام کردند که پرداخت این غرامت‌ها نه از محل اموال بلوکه شده ایران بلکه از محل جریمه‌های پرداختی بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی به خاطر نقض تحریم‌ها تأمین می‌شود. مجالس قانونگذاری در آمریکا با تصویب فصل 203 از متن بودجه سال آینده آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای شهروندان 38 کشور که در 5 سال گذشته به سوریه، عراق یا کشورهای ایران و سودان که از نظر وزارت خارجه آمریکا حامی تروریسم قلمداد می‌شوند سفر کرده‌اند را تصویب کرد که با امضای آن توسط باراک اوباما به صورت قانون درآمد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های ما و مسائل روز نظری دارید، خبری دارید، پیشنهادی یا انتقادی، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
میخواستم با آقای امید آقا رسایی نماینده مردم به ظاهر نماینده عرض کنم که آقای محترم، چطور در دولت قبلی که مردم همه بیچارگی و بدبختی به سرشون اومد و این همه فلاکت و بدبختی، دادت به هوا نرفت و کل دولت عثمانی شده بود یه جوک برای همه جهان، از آمریکا تا اینجا و کل خاورمیانه. اون روز طرفدار مردم نبودی، حالا یه دفعه شدی طرفدار مردم.
جناب آقای حسن روحانی، با اشاره به اینکه 84% از خشونت ها در دنیای اسلام و به دست مسلمانان در حال رخ دادن هستند، فرمودند که آیا این برای دنیای اسلام شر نیست که مسلمان ها و بچه های کوچک از نیاب سد و رودخانه و دریا و دریاچه پناه یک کشور غیر اسلامی ببرند و اون کشور هم اونا رو پشت آزهان نگه بداره؟ خب گفته های بسیار زیبایی است، ولی با این گفته های جناب روحانی بنده به یاد ابیات زیبای خواجه حافظ شیرازی افتادم که فرمود: پرسشی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند.
آقای روحانی، شما که می فرمایید ما نه هلال شیعه داریم نه هلال سنی، چرا حتی یک نمازخانه برای سنی ها در پایتخت ایران تهران وجود ندارد و سنی ها حتی از یک نمازخانه محرومند؟
هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام میکنه که ما قبل از اینکه نام نویسی افراد به پایان برسه شروع کردیم به تفحص و تحقیق در مورد آنها. یعنی چه؟ یعنی کار غیر قانونی رو خیلی قشنگ یار میزنند، وگرنه اینکه بعد از ثبت نام و وقت مشخص میبایستی رسیدگی گردد. چگونه است که اینها همیشه کارهایشان را به دلخواه خودشان، نه به دلخواه قانون، نه به گفته قانون انجام میدهند و کسی نیست بگوید بالای چشمتان ابرو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چهارده و دوازده دقیقه از شنونده رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا تنها راه ارتباطی با ما نیست. یکی دیگر از راههایی که در اختیار شماست، مطالب و تصاویر خود رو میتونید از طریق تلگرام، اپلیکیشن تلگرام برای رادیو فردا بفرستید به نشانه @فرداگرام. این راهی است که میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای رادیو فردا بفرستید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
جمع‌آوری امضا برای تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و هماهنگی برای شکل‌گیری تجمعات کارگری در مقابل مجلس و وزارت کار اقداماتی نبودند که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به سادگی از آنها بگذرند. اما اقدامات جعفر عظیم‌زاده محدود به اینها نبود. او نماینده کارگران فولاد زاگرس و همچنین نماینده 1,000 کارگر در شکایت از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی بود در پیگیری حق تضییع شده آنها در این سازمان. این فعال حقوق کارگران در خرداد ماه سال 94 در شهرستان ساوه بازداشت شد. بازداشت او حدود 20 روزی طول کشید و او در این 20 روز پاسخگوی پرسش‌های بسیار بازجویانش بود که از فعالیت‌ها و اقدامات آقای عظیم‌زاده در سال‌های گذشته از او می‌پرسیدند. در نهایت با تکمیل پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران، او با سپردن وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. ریاست او بر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتراض به تغییرات قانون کار، نشست‌ها و ملاقات‌هایش با دیگر تشکل‌های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و گفتگوهایش با برخی رسانه‌های فارسی زبان بیرون از ایران درباره وضعیت کارگران و سندیکاهای کارگری